الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت قطب رو که مطرح کردیم از جمله روایاتی است که سند قابل تکیه است و متضمن دو مرجح از مرجحات هست. نه امروز چون تعطیل زیاد داشت نه چهارشنبه هست تعطیل زیاد داشتیم، میخوام یه قدری بحث پیش بره انشاءالله بعد. ولذا این روایت حائز اهمیت دو مرجح رو داره، یکی موافقت کتاب و یکی مخالفت با اخبار عامه. مرحوم شیخ انصاری هم که روایت رو به عنوان استدلال ذکر میکنه یه تأکیدی بر صحت سند داره، منتها سند یه سند طولانی است. مرحوم قطب راوندی این روایت رو خب در اون رساله‌ای که ایشون تألیف کرده، ما ندیدیم این رساله رو، اما صاحب وسائل دیده و روایت رو از اونجا نقل میکنه. خود مرحوم قطب راوندی رضوان الله تعالی علیه، ابوالحسن سعید ابن هبت الله راوندی، شیخ منتجب الدین در فهرستش نسبت ایشون میگه فقیهون صالحون ثقتون لهو تصانیفون. یکی مغنی در شرح نهایه هست و ذکر میکنه منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، که این کتاب معروفی سلان در بین ما هست. ایشون روایت رو از دو نفر نقل میکنه، ان محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد. باز خب اینا متأخرن. مرحوم شیخ منتجب الدین در فهرستش میفرماید علی ابن عبد الصمد که پدر باشه از تمیمی از سبزواری فقیهون دینون ثقتون قرأ علی شیخ ابی جعفر رحمهم الله. شیخ ابی جعفر یعنی جناب صدوق. ابنه از شیخ رکن الدین علی فقیهون ثقتون قرأ علی والده و علی ابی علی ابن شیخ ابی جعفر. ما نسبت به این علی ابن علی در اینجا این بیان رو از شیخ منتجب الدین در فهرستش، فهرست منتجب الدین هم خب میدونید از کتاب‌های معتبر ما هست، اونجا داریم. ایشون روایت رو قطب راوندی ان محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد نقل میکنه. نسبت به محمد اطلاعی نداریم، اما از علی خبر داریم که ایشون ذکر میکنه در اینجا و پدر رو که علی ابن عبد الصمد هم باشه معرفی میکنه برای ما. خب ابی علی ابن عبد الصمد، بله. مرحوم شیخ خر آملی هم داره در تذکرة المتبحرین از شیخ ابوالحسن علی ابن عبد الصمد نیسابوری التمیمی فاضلون عالمون یروی عنه ابن شهرآشوب، و ابوالبرکات از ایشون روایت نقل میکنه. مرحوم شیخ خر آملی باز در تذکرة المتبحرین میفرماید بله ایشون روایت رو نقل میکنه از ابی ابوالبرکات علی ابن الحسین. عنایت بفرمایید که در اینجا قطب راوندی ان محمد و علی که ما علی رو به اصطلاح نشان کردیم و حالش رو گفتیم، ان علی ابن علی ابن عبد الصمد، این دو فرد از علی ابن عبد الصمد پدرشون روایت رو نقل میکنن و علی ابن عبد الصمد روایت رو نقل میکنه ان ابوالبرکات علی ابن الحسین. ابوالبرکات الجوزی الهلی، مرحوم شیخ خر آملی میفرماید عالمون صالحون محدثون یروی ان ابی جعفر ابن بابوی. خب این کفایت میکنه تا اینجا تا ابن بابوی سند برسه. ایشون ابوالبرکات روایت رو نقل میکنه از ابی جعفر ابن بابوی. ابی جعفر ابن بابوی شما میدونید طبقه دهم دیگه، ولذا بعضی از رجال سند اینها به اصطلاح متقدم بر شیخ و نجاشی هستند که اونا متعرض نشدن اینها رو، ولذا سند تا شیخ ابی جعفر ابن بابوی مشکل نداره. خود جناب صدوق هم محمد ابن علی ابن الحسین صدوق طبقه دهم، ایشون روایت رو نقل میکنه از پدرش ابن بابوی، علی ابن الحسین ابن بابوی قمی. خب ایشون هم حالش رو گفتیم چند روز پیش و عجل از توثیقه، ایشون هم طبقه نهمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف الاشعری القمی، دیروز مفصل شرح ایشون رو گفتیم، ایشون از اجله هست، ایشون طبقه هشتمیه. سعد ابن عبدالله روایت رو نقل میکنه از ایوب ابن نوح. مرحوم نجاشی میفرماید ایوب ابن نوح ابن دراج ابوالحسین کان وکیلا لابی الحسن و ابی محمد عظیم القدر عندهما، هم وکیل امام هادی بوده هم وکیل امام عسکری، عظیم المنزله عندهما مأمونا و کان شدید الورع کثیر العباده، و ابوه نوح ابن دراج کان قاضیا بالکوفه و کان صحیح الاعتقاد، و اخوه جمیل ابن دراج. خب توجه داشته باشید پدرش قاضی بوده در کوفه، قاضی از طرف امام نبوده ها، قاضی از طرف حکومته، معذالک فرزندش اینجور هست که عظیم المنزله اندهما میشه. حالا ایشون خب ازش واضحه، مرحوم شیخ در فهرستم داره سقتون لهو کتبون، در رجالش میفرماید بن اصحاب رضا سقتون، ایشون رو از اصحاب حضرت جواد و حضرت هادی هم به شمار آورده و اونجا هم تصریح میکنه به وثاقت ایشون. مرحوم علامه در خلاصه ایشون رو توثیق کرده ایوب ابن نوح رو، کشی از مشایخش نقل میکنه وثاقتش رو، ایشون هم وثاقتش تمامه. ایشون طبقه هفتمیست ایوب ابن نو. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر هم خب عجله از توثیقه و ایشون هم طبقه ششمیست. ایشون جناب محمد ابن ابی عمیر روایت رو نقل میکنه عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این عبدالرحمن مرحوم نجاشی در ترجمه اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن در اونجا میگه سقتون هوه و ابوه و جده، که این عرضم به حضورتون که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری این پدر میشه نسبت به اینها. و المرحوم علامه میفرماید و اسم ابی عبدالله میمون البصری و عبدالرحمن سقتون، چون اسماعیل ابن حمام ابن عبدالرحمن دیگه، ایشون عبدالرحمن هم پدر بود که نجاشی میگه سقتون در حالات پسرش میگه. مرحوم شیخ ایشون رو از اصحاب حضرت صادق شمرده، ایشون هم طبقه پنجمیه. پس وثاقت ایشون به وسیله مرحوم نجاشی و به وسیله مرحوم علامه ثابت میشه، مضافاً به این که توثیق عام شیخ هم شاملش هستی که این روایت روایت صحیح هست. روایت به این صحیح به اصلا صحت و پاکیزگی در بین روایات کم داریم، ولذا مرحوم شیخ تعبیرش اینه الرابع ما ان رسالت القطب راوندی به سنده صحیح ان صادق، این روایت رو که تعبیر میکنه. و عرض کردم این روایت متضمن دو تا ترجیح برای ما هست. ما چهار تا روایت داشتیم، مقبوله بود که با سندش رو تصحیح کردیم، مرفوعه بود که با سند مشکل داشتیم، و بعد روایتی که مرحوم صدوق مفصل نقل کرده بود که او از نظر اصطلاحی صحیح نبود، اما گفتیم روایتی است که نمیشه ازش گذشت به حساب اعتماد ابن ولید بر این روایت. روایت دیگری که در اینجا داریم باز مرحوم قطب راوندی، همون در همون رساله به اسنادهی عن ابن بابوی، اسناد به ابن بابوی همون اسنادی که قبلا گفتیم دیگه، قطب راوندی با همون طریق به ابن بابوی در روایت قبل گفتیم، عن محمد ابن الحسن عن سفار ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان رجلن ان یوسف عبد الرحمن الحسین ابن سری قال قال ابو عبد الله صلوات الله و سلامه علیه اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. همین به اصطلاح یک مرجح رو اینجا ذکر میکنه، فخذوا بما خالف القوم. موضوعش هم حدیثان مختلفانه، حدیثانم هیچ مشکلی نداره، مورد سوال هم فقط اختلافشونه، حدیثان مختلفان که به دوتا نمیتونیم عمل بکنیم. خب دلالت واضحه. سند سند قطب با اسناد سابق به ابن بابوی تمامه. ایشون روایت رو از صفار نقل میکنه، محمد ابن حسن ابن فروخ صفار، مرحوم نجاشی مرحوم علامه ایشون رو توصیف میکنن، ایشون طبقه هشتمی است. روایت رو از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد اشعری، هم شیخ در رجالش ایشون رو توصیف میکنه هم علامه، ایشون هم طبقه هفتمی است. روایت رو نقل میکنه از یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن هم وکیل آقا امام رضا است دیگه، یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انها معالم دینی، در مورد ایشونه. بله حالا به هم نرسیدیم، صبر کنید. ایشون از اعازمه، وکیل آقا علی ابن موسر رضا هست و مرحوم نجاشی در ایشون میگه ان رضا کان یشیر الیه فی العلم والفتیا، یعنی اینجوری آدم حسابی بوده. و مرحوم کشی با سند صحیح از عبدالعزیز ابن المهتدی اونجا نقل میکنه که نسبت به این کان خیر قمیین رأیتهو و کان وکیل رضا و خاصتهو. باز به سند صحیح نقل میکنه که انهو یعنی آقا امام رضا زمن لهو الجنت سلاسن، تزمین کرده بهش دو براش. ایشون هم طبقه ششمیست. ایشون روایت رو ان رجلن داره، ان الحسین ابن سری، ان قبل از یونس ابن عبدالرحمن، به اصطلاح احمد ابن محمد ابن عیسی، ان رجلن ان یونس ابن عبدالرحمن. خود حسین ابن سری، حالا اون رجل رو داریم که به اصطلاح ارسال روایت رو نشان میده. حسین ابن سری در کتب رجال موجود نیست، حسین ابن سری. اونی که در کتب رجال داریم حسن ابن سری هست، ولی تا احتمال داره خطا شده باشه، این حسن باید باشه. این حسن خب روا انه جمع من الاعازم مثل یونس ابن عبدالرحمن، نقل یونس ابن عبدالرحمن موضوعیت داره، و همچنین حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع و عبدالله ابن مسکان. چی؟ نداریم شما نه حالا من نمیدونم احوازی یا غیر احواز. ببینید اینجا سری، حالا کار ندارم. ببینید نه اینجا ما حسین ابن سری اصلا در کتب رجال نداریم، در رجال باید ذکرش بکنن. گاهی از اوقات اسمون ذکر میکنن هیچی نمیگن، این میشه مهمل. ایشون مجهول حسین ابن سری، یعنی اصلا اسمش ذکر نشده. اونی که در رجال داریم و ذکرش میکنن معروفم هست، حسن ابن سری هست. این حسن ابن سری ادعی ازش دعوا میکنن از اعازه. مرحوم نجاشی هم داره الحسن ابن السری الکوفی، اهوازی نیست در اینجا، الکوفی ثقتون و اخوه علی رویا عن ابی عبدالله، از اصحاب حضرت صادقان که طبقه پنجم هستند. بنابراین به نظر ما صحیح هم باید همین حسن ابن سری باشه، و اون حسین عرض کردم چون سابقا نقطه نمیذاشتن در نوشته ها و بساط قاطی میشده. اینجا این روایت رو که رجالش رو ذکر کردیم از این جهته که ولو ان رجلن داره، اما ان رجلن قبل از احمد ابن محمد ابن، بعد از احمد ابن محمد ابن عیسی ذکر شده. خب صفار از اعظمه، اما این احمد ابن محمد ابن عیسی این همونه که قم بود و خیلی سخت میگرفت به روات از نظر نقل روایت، جوری که احمد ابن محمد ابن خالد رو از قم بیرون کرده. احمد ابن محمد ابن خالد رو همه موثق میدونن، منتها میگن یروی عن الضعفا، ایشون رو به صرف نقل از ضعفا از قم بیرون کرده. این آدم داره ان رجلن روایت رو نقل میکنه، این فرق میکنه با سایر مرسلات. بله از نظر اصطلاحی اون حجت اصطلاحی ما نمیشه، اما این آدم یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی مسلماً این رجل رو اطمینانی بهش داشته که روایتش رو نقل میکنه. روایت اشکالش فقط همین رجل هست و الا بقیه افراد روایت همه ثقات هستن، بنابر این که مراد از حسین ابن سری حسن ابن سری باشه و الا حسین ابن سری رو نمیشناسیم ما. اگر حسن ابن سری باشه ایشون موثقه، فقط اشکال در ان رجلن میشه، منتها این مرسل مرسل احمد ابن محمد ابن عیساست. او کسیست که بیرون میکرده از قوم کسانی که از روایت مرسل نقل میکردن یا از ضعاف نقل میکردن. بله؟ مثل روایت سوم. ازش نمیشه گذشت، یعنی اهمیت داره. اینو به این نکات عنایت بفرمایید، صرف تا ان رجلن آمد روایت رو کنار نذاریم. این ان رجلن ارسال کننده کیه؟ مثل احمد ابن محمد ابن عیسی که عرض کردم آخه احمد ابن محمد ابن خالد برقی از رجال شیعه است، از بزرگان ماست، همه توصیقش میکنن. حالا به نظر ایشون از ضعفا نقل میکرده، از قوم بیرونش میکنه، تبعیدش میکنه، چون رئیس بوده تبعیدش میکنه. وقت این آدم خودش آمده اینجا ان رجله نقل میکنه، این رجل باید خیلی رجل حسابی باشه که این نقل میکنه ازش. علی ای حال این روایت هم روایتی است که ازش نمیشه گذشت. روایت دیگر داریم در اینجا، باز قطب راوندی، مرحوم شیخ ششمین روایتی است که استدلال میکنه. قطب راوندی بل اسناد ان ابن بابوی ان محمد ابن موسی المتوکل ان سعدابادی ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابن فضال ان الحسن ابن الجهم قال قلت للعبد صالح، ظاهرا حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه است، هل یسعنا فیما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم. وقتی از شما چیزی میرسه خب راه دیگری داریم باید قبول بکنیم. فقال لا والله لا یسعکم الا تسلیم لنا، باید بپذیرید از ما حرف ما رو. فقلت یوروا ان ابی عبدالله شیعون و یوروا انه خلافه به ایهما نخست. ببینید موضوع دقیقا موضوع متعارضه اینه، از امام صادق یک روایت نقل میشه، بعد روایت دیگه از خود امام صادق نقل میشه برخلافش، ما اینجا چه کنیم؟ روایتین مختلفه. باز اشکال در حجیت نداره، اگر اشکال در حجیت یکی بود خب واضح بود اونو اخذ میکرد. پیداست اینه که سوال میکنه دوتا روایت براش همه چیزش تمامه، فقط اشکالش این است که اینا تنافی با هم دیگه دارن، اینا تضاد با هم دارن. حالا تنافی تضاد یا غیر تضاد تناقض، اینها با هم تنافی دارن، خلافه. فقال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. امام در مقام ترجیح باز دست میذارن روی مخالفت قوم. این هم خودش یک عنوانی است که قبلا هم داشتیم، روایت قبل بود، روایت قبلیش هم بود. خب جهت دلالت تقریبا واضحه، چون اینجا اولا ابتدایی که میگه هل یسعنا فیما ورد علیکم، این ناظر به این است که وقتی روایت از شما رسیده ما نمیتونیم ولش کنیم، لا یسعنا الا تسلیم لکم، به حساب این که ما دین رو معالم دین رو از شما داریم، ما از غیر شما که نمیتونیم بپذیریم. روایت از شما میرسه، راه دیگری برای رسیدن به دین جز شما داریم؟ امام میفرماید نه. بعد سوال میکنه که چون راه منحصر ما برای رسیدن به دین به احکام دین روایات شماست، این روایات شما هم گاهی گرفتار میشیم ما، از امام صادق یه روایت نقل میشه، به خصوص امام صادق هم اسم میبره چون راوی از حضرت کاظم داره سوال میکنه و امام صادق روایات زیاد داره، اصحاب زیاد، روایات زیاد، روایت زیاد بوده. زمان امام کاظم که از پدر بزرگوار شما روایت نقل میشه، بعد دقیقاً یک روایتی برخلافش میاد برای ما نقل میشه، ما چه بکنیم؟ اینجا امام به عنوان مرجح که در اینجا چه بکنیم، قبل و بعدم نداره، ترتیبم نداره، یک مرجحه. ایشون میفرمایند مخالف عامه رو اخذ بکنید. بله اخبار، بله بله، اونجا نکته داره. چرا اینجا خود به ما خالف العام اعمه چه اخبار، منتها به قول معروف اینجا حل یسعنا که اول میگه، همون که عرض کردم مقدمه بیانش این است که ما دین رو باید از شماها بگیریم، راه دیگه که نداریم، راه دیگه بسته است، از شماها باید بگیریم. اینجا که امام میفرماید قوم، اینجا قومی که میگیم آراء، انظار، فتاوا، روایات هست دیگه، و عمده چیزی که در اونجا بوده که در کلمات آقایونم بین فقها و قضات عامه فرقی خیلی نمیگذارن، چون فقهاشون قاضی هم بودن، حاکم هم بودن، پس یکی آراء، یکی اخبار. اونها هم آراءشون بر اساس اخباره، چون میدونید عامه عرضم به حضورتون که استدلال که میکنن یا چه میکنن، یکی روایاته، منتها روایت کم دارن، روایت خیلی کم دارن در احکام. بله، حالا اجازه، او دلیل اصولی عرض میکنم، ببینید روایات کم دارن، یکی روایاته، یک دلیل عمده براشون قبل از قیاس اجماعه، اجماع رو خیلی روش تکیه دارن. یادتون هست شیخ در رسائل حول اصل لهم و حمل اصل لهو، ما هم این اجماعی که گرفتیم یک کمی تبعیت از اونا کردیم. خدا شما ببینید خلاف شیخ تو هر مسئله اجماع الاصحاب، اجماع الاصحاب، خب گاهی اجماع نیست، توجه بفرمایید، اونم مخصوصا طبق مسلک شیخ که اجماع لطفیه، اهل عصر واحد همش احراز نمیشه، این به حساب این است که چشکر کنیه، به قول معروف که ساکت کنیم. اونا میگفتن شما دلیل ندارید، دلیل شما اجماع، این اجماع رو ما هم داریم. غیر از این اونها چون در همه مسائل روایات ندارن و اجماع هم براشون ممکن نیست، ولذا ادله‌ای که بهش استناد میکنن یکی قیاسه، یکی عرضم به حضورتون که استحسانات مختلف هست که داره. تا جایی که احمد ابن حنبل، خب این جمله رو خودش صریح میگه، میگه تا زمانی که یک روایت ضعیف داشته باشیم سراغ قیاس نمیریم، قیاس وقتی است که هیچ راهی نداشته باشیم، ولذا این دستگاهشونه از نظر استدلالی و حکم. وقتی امام میفرماید خذ به ما خالف العامه، یعنی مجموعه، یعنی آراء و اخبارشون، اونجا که اخبار بود خب اونجا خصوصیت داره اخبارش، اما اینجا ولذا این مورد روایت ما شامل آراء قضات و فقهاشون میشه، خذ به ما خالف العامه. اینجا از نظر سند باز درش دقت بفرمایید، ابن باب وی سندش به مرحوم قطب راوندی، سندش به ابن باب وی همونیست که گفتیم محمد و علی، ابن علی، اونا همون جوره و اون مشکل نداره. ایشون ابن باب وی جناب صدوق روایت رو نقل میکنه از محمد ابن موسل متوکل، ایشون از مشایخ ابن باب ویه، مرحوم علامه در خلاصه توثیقش میکنه، ابن داوود هم که معاصر علامه است در رجالش توثیق کرده، ایشون طبقه نهمه، خود صدوق طبقه دهمه. ایشون روایت رو از سعدآبادی نقل میکنه، عنایت فرمایید این سعدآبادی علی ابن حسین از سعدآبادی ابوالحسن القمی از مشایخ کلینیه، هم کلینی ازش روایت نقل میکنه، هم ابن باب وی به واسطه پدرش، چون کلینی طبقه نهمه، پدر صدوق هم طبقه نهمه، اونا از ایشون روایت نقل کردن. ما تنسیسی بر وساقت ایشون در کتب رجال نداریم، اما ایشون از رجال کامل و زیارات که ابن قولوی بلا واسطه از ایشون روایت نقل میکنه و از عجائبه. که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه وقتی که کتاب معجم و رجال الحدیث رو می نوشتن این توثیق عام ابن قولوی رو قبول داشتن. ایشون وقتی خود علی ابن الحسین سعدآبادی رو مطرح می کنن تو رجال هیچ چیز نمی فرماین، اما وقتی در ضمن حالات احمد ابن محمد ابن خالد برقی اسناد شیخ و صدوق رو که به ایشون بررسی میکنن در یکی سعدآبادی واقع شده، ایشون میفرماین این سند ضعیف لضعف سعدآبادی. سعدآبادی این علی ابن الحسین ضعفی نداره، هیچ کس ضعفی براش نقل نکرده. حالا میایم میگیم اعتبارم داره، تعریفشو کردن، کسی ضعفی نقل کرده. مضافاً به این که ایشون از رجال کامل الزیاراته و ایشون اون زمان رجال کامل الزیارات رو قبول داشتن و خود ابن قولوی بلا واسطه از ایشون روایت نقل میکنه، پس این قدر متیقن از اون توثیق عام میشه. حالا ایشون توثیق ابن قولوی توثیق عام رو داره. مرحوم محقق استرابادی در رجالش میفرماید ظاهر و جمع من الاصحاب اعتباره، مرحوم استرابادی میگه شیخ در فهرست میفرماید علی ابن الحسین سعدآبادی روا عنه الکلینی و روا عنه الزراری و کان معلمه، یعنی این سعدآبادی معلم زراری بوده. مرحوم نجاشی میگه احمد ابن محمد ابن سلیمان ابن جهم ان بکیر ابن اعین سنسن ابو غالب زراری، در مورد زراری عرض میخوام بکنم، و کان ابو غالب شیخ الاصابه فی زمنهی و وجههم له کتب. این زراری که این آقای سعدآبادی معلمش بوده، این زراری رو مرحوم نجاشی میگه این شیخ الاصابه، این تعبیر خیلی بزرگ، و وجههم، وجه الاصابه یعنی وجه طائفه، وجه الامه. و باز در ترجمه جعفر ابن محمد ابن مالک ایشون میفرماید باز جناب نجاشی شیخنا الجلیل و سقه ابو غالب رازی، ابو غالب رازی همین زراری رو شیخ در فهرست میفرماید و کان شیخ و اصحابنا فی اسره و استازهم و سقتهم، نسخ بدل فقیههم هم داره. مرحوم علامه در خلاصه میگه و همول بکریون و بزاله کان یعرف الا ان خرج توقیع من ابی محمد فیه ذکر فیه ذکر ابی طاهر زراری. توقیع از امام عسکری رسید، این زراری رو بعد از این توقیع بهش گفتن و الا بکریون بهشون میگفتن. و اما زراری رعاه الله، این در توقیع امام عسکری اینجوره، و اما زراری رعاه الله. اینا بعد از این توقیع فذکروا انفسهم بذلک و کان شیخ و اصحابنا فی اسره و استازهم و ثقتهم. حالا ایشون فوتش هم در سال 368 بوده، جلیل القدر کثیر الروایه، علامه میگه ثقتهم. شیخ هم باز در رجالش این زراری رو میگه جلیل القدر ثقتون. حالا چرا ما این زراری رو که پیش کشیدیم اینجور احوالاتش رو میگیم؟ چون نسبت به سعدآبادی گفته شده معلم زراری هست. خود زراری با این منزلتی که پیش اصحاب داره معلمش این علی ابن الحسین سعدآبادیه و خود این آقای زراری تصریح میکنه شیخ به این معنا که مؤدب من، نمیگم معلم، مؤدب، کسی که منو تربیت کرده این آقای سعدآبادی است. شیخ در فهرست داره بعد از این که کتب احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو نقل میکنه و هی کثیره، شیخ در فهرست میفرماید اینا رو دقت کنید، اخبرنا به هذه الکتب کلها و به جمیع روایاته عدتون من اصحابنا منهم الشیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان المفید و ابو عبدالله الحسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون و غیرهم ان احمد ابن محمد ابن سلیمان زراری قال، زراری میگه حدثنا مؤدبی علی ابن حسین سعد آبادی. این مورد تکیه ماست. این آدم زراری با این منزلتی که در قوم داره پیش اصحاب داره، اینجا که میگه و حدثنا مؤدبی، شما میخوای روایت نقل کنی، اگه یه ذره این آدم ضعیف بود یا اشکال داشت اینجور با افتخار اسمش رو نمیبرد که حدثنا مؤدبی. خود این معنا با توجه به تعریف و تمجیدی که خوندیم، شیخ علامه مرحوم نجاشی از زراری دارد و زراری هم میاد با افتخار میگه این آقای علی ابن حسین سعدآبادی معلم و مؤدب من، مؤدبی، این تعبیر اینجور میکنه، انصافش اینه، این کمتر از وساقتی نیست که آقایون میان و میگن، ولو تصریح بر وساقت نشده باشه. این از مواردی است که کشف وساقت میکنیم. یه آدمی با این جلالت قدر، اگر این شیخش یه آدمی باشه که یه قدری مسئله داشته باشه، اینجور با تجلیل اسمشو نمیبره که مؤدب من، یعنی با افتخار داره میگه و حدثنا مؤدبی. در حدثنا وقتی میخوان طریق رو ذکر بکنن لازم نیست این خصوصیات رو بگن، حدثنا علی ابن حسین سعدآبادی، اما مؤدبی این یه چیزی رو داره میگه در اینجا. ولذا انصافش اینه که وثاقت ایشون از این مجموعه‌ای که ما عرض کردیم که زحمت هم باش کشیدیم، یعنی این حالات زراری رو در جهات مختلف که آیون ذکر کردن و ایشون این سعدآبادی معلم این ارزم زراری بوده، به نظر ما این وثاقتش ثابت میشه. با اینکه ایشون شیخ روایت زراری هم هست، مؤدبی که هست شیخ روایت هست و تجلیل هم در وقت نقل به این مناسبت میکنه که شیخ منه در روایت. بنابراین پیش ما، حالا ما اینجا نمیشیم لا یخلو ان وجه قوی، وثاقت ایشون انصافش اینه که وجه داره. بنابراین مما ذکرنا زهره، از که اشکال در مرحوم آقای خویی، در بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، عرض کردم خود ایشون وقتی علی ابن حسین سعدآبادی رو ذکر میکنه در جایگاه خودش هیچی نمیگه، اسم ایشون رو ذکر میکنه و رد میشه. با اینکه معمولا ایشون وقتی شخص از رجال کامل و زیارات باشه ولو با چند تا واسطه میفرماید از رجال کامل و زیاراته، اونجا ذکر میکنه. در اسنادی که، اسانیدی که به احمد ابن محمد ابن خالد از شیوخ مثل شیخ طوسی و امثال اینا نقل میکنه، اسم ایشون که میاد تعبیر ضعیف داره. این خیلی عجیبه، وثاقتش ثابت نشه. ضعف از کجا برمیاد؟ از این چیزایی که ما راجع به سعدآبادی داریم. ضعف کسی تضعیف نکرده، ایشون از علماست. و بعد مثل مرحوم استرآبادی صاحب رجال کبیر که فرمود اعتبار جمع من الاصحاب، ظاهر و جمع من الاصحاب اعتبار هو، کار ندارم من. ببینیم، ما هم قبول نداریم کامل و زیارات رو. عرض من، اشکال من به آقای خویی این است که وقتی که ایشون معجم و رجال حدیث رو می نوشتن، این رجال کامل و زیارات توثیق عامش رو قبول داشتن، ولذا پای خیلی از افراد نوشتن ایشون از رجال کامل و زیاراته، پس وثاقتش تمامه. ما اشکال به ایشون میکنیم. این آدم به اصطلاح از مشایخ بلافصل ابن قولویه، یعنی ابن قولوی روایت از شخص او داره. خب این قدر ما تیقن میشه، چون همون وقتم که آقای خویی رضوان الله علیه از این توثیق عام عدول فرمونده بودن، این مسئله مطرح بود که ما یک توثیق عام داریم، چون ایشون در مقدمه کتابش ابن قولوی میگه من از افراد مثل ثقه نقل میکنم. اونجا بحث بود که آیا این شهادتی که ابن قولوی میگه، چون ابن قولوی آدم معتبری است، ایشون طبقه نهمه، هم طبقه کلینیه، دو طبقه قبل از شیخ و مرحوم نجاشیه که رجالیون اصلی ما هستن، اینا طبقه دوازدهن، او طبقه نهمه. این ابن قولوی آمده شهادت داده بر وثاقت جمعی، حال جمعی دیگه توثیق عامه. ولذا در اونجا بحث بود وقتی ما در یک بحث رجالی هم داشتیم اونجا ذکر کردیم، یه وقت هست ما در رجال کامل و زیارات توثیق رو عام میخواییم بگیریم نسبت به تمام اسنادی که در کتاب کامل و زیارات هست، که ما اونجا جز اشکالاتی که بیان کردیم گفتیم 70-80 مورد ما پیدا کردیم که اینا ضعف مسلم دارن و این کلام رو از اعتبار میندازه. 3 موردش عائشه است به اصطلاح که در این کتاب هست، اما همونجا صحبته که قدر متیقن از این توثیق جناب ابن قولوی خود مشایخ بلاواسطه‌اش هستند که در این کتاب اون مشایخ بلاواسطه رو مسلماً شامل میشه، حالا قبلی ها بعدی هاشو شامل نشه اما اون مشایخ بلاواسطه رو شامل میشه، ایشون از مشایخ بلاواسطه است و لذا با وجود این توثیق عام و با وجود اینکه هیچ ضعفی کسی برای ایشون ذکر نکرده و مثل زراری که عظمت و جلالت قدرش رو خوندیم و بیان کردیم با این افتخار میاد میگه ان مؤدبی با این تعبیر، این علای حال اینو ما نفهمیدیم و چش که آقای خوی چرا فرموندن ضعف لضعف سعدآبادی. بله، کسانی هستن اصلا مشایخ کلینی رو ثقه میدونن، کسانی هستن نسبت مشایخ ابن بابوی موضوعیت قائل هستن، همه اینا رو داره. عرض کردم من نفهمیدم چرا مرحوم آقای خویی، حالا کسانی بودن اینجا بی احتیاطی کردن چون همه کتاب رو ایشون نمی نوشتن، اما اینجا ضعف که ایشون می فرمایند این سعدآبادی ضعفش در نمیاد، از اون طرف لااقل توثیق نداره، توثیق نداره. خب داستان دیگه است، توثیق نداشتن غیر از این است که ضعیف باشه، این با هم فرق میکنه. ایشون روایت رو نقل میکنه، تمام کنیم این قصه رو، ایشون روایت رو نقل میکنه سعدآبادی عن احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن خالد برقی، چون محمد ابن خالد رو ابی عبدالله برقی میگن، ایشون وثاقتش تمامه، هم نجاشی هم شیخ توثیق میکنن. ایشون روایت رو از ابن فضال نقل میکنه، ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال تیملیس، خب ایشون از اجماع اصحاب اجماع کشیه، اینا فتحی هستن بنی فضال ها، اما روایاتشون رو معتبر دانستن، خزوما روو، این رو داریم از امام هم. اون وقت شیخ در رجالش میگه، در رجالش توثیق میکنه، در فهرستش میگه ور اون ثقت الحدیث فی روایاته، ثقت فی الحدیث و فی روایاته. علامه میفرماید ثقت فی روایاته مع انه فتحیون، علامه معمولا فساد عقیده رو چیز نمیکنه اما اینجا این رو اعتبار کرده، و هو من اصحاب رضا و من طبقه سادسه. ایشون روایت رو از حسن ابن جهم نقل میکنه، حسن ابن جهم ابن بکیر ابن اعین شیبانی، این برادرزاده زراره هستی از آل اعینه، ایشون رو قبلا هم بحث کردیم، مرحوم شیخ در رجال توثیق میکنه، نجاشی علامه، ایشون از اصحاب حضرت کاظم و حضرت رضا هست و من طبقه سادسه. روایت از نظر ما این روایت موثقه است به ابن فضال، به حساب ابن فضال صحیحه نمیشه، اما از نظر علی ابن حسین سعدآبادی وثاقتش پیش ما تمامه، بیشتر از وثاقت بلکه جلالت قدرش تمامه. این روایت هم ما جز روایات معتبر میذاریم تا روز بعد انشاءالله، تا فردا.